کیه؟ تو این جامعه بخشش حیاته، بخشش واجبه، بخشش اساسه.
اومدن بعد از پیامبر چیکار کردن؟ نظم این قرآن رو به هم زدن. یعنی ما نمیدونیم قرآن کجا شروع کرده کجا ختم کرده.
ما به فقها اعتراض داریم.
بابا یه قرآنی درست شده، این قرآنی که دست ماست، بنی امیه بنی عباس 500 سال با این حکومت کرده. اون قرآنی که از تعمیر جمع کرد که به درد کسی نمیخورد، چون نمیشد باش لفت و لیس کنی، نمیشد باش از گرده مردم بار بکشی، نمیشد هوا و هوس تو باش خالی کنی. میگم اون نسخه ای که پیغمبر داد مال جامعه ای داد که قاتل بودن، مال اونایی که صد تا رو میکشتن، نه برای خودش. میگم بابا قرآنه، ولی این آیه مال کجا اومده؟ مال کدوم جا کدوم مرحله است؟ قیامت این تهمتی که به امیرالمؤمنین زدیم و باید جواب بدیم به علی، تهمتی که به امیرالمؤمنین زدیم و به امام حسن مجتبی زدیم راجب قصاص ابن ملجم. بابا این قرآنیه که بنی امیه بنی عباس باش 500 سال حکومت کردن. مگه قصاص نیست؟ خب نمیسازه با فطرت. همه میگن نکنیم این کارو. امام حسین شمر سینش نشسته بوده با چکمه، امام حسین بهش میگه که به مادرم فاطمه شفاعتت میکنم، باشه برو. نمیگه دستت خوش بشه. خانم زینبون بالا نفرینش نمیکنه. قاتل کیه؟ تو این جامعه بخشش حیاته، بخشش واجبه، بخشش اساسه. قاتل کیه؟
این حرف شما مخالف قرآنه. قرآن تو سوره بقره آیه 179 میفرماید لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، برای شما قصاص حیات هستش. البته اگه عقل داشته باشه کسی این مطلب رو متوجه میشه. این حرف شما که بخشش واجبه مخالف با روایاتی که در باب قصاص وارد شده، فتوای علما، سیره اهل بیت و مخالف عقل هست. امام سجاد علیه السلام فرمودند اگر کسی تصمیم بگیرد دیگری را بکشد و بداند که در این صورت قصاص می شود، بدین سبب از کشتن خودداری ورزد، هم موجب زنده ماندن کسی است که می خواهد او را بکشد، هم موجب زنده ماندن خودش می شه و هم مایه زنده ماندن دیگران می شود. زیرا وقتی بداند که قصاص واجب است، از ترس قصاص جرأت آدم کشی به خود راه نمی دهد. پس این حرف شما مخالف اسلام است.
تو قاتل نشو، تو تخت از زیر پای کسی نکش. قاتل نشو.
قاتل کیه؟
تو نمیتونی این مدلی باشی.
یعنی چی؟ یعنی کسی که اومد قصاص کرد قاتل هستش؟ قاضی که حکم قصاص داد این حکم قتل دیگران داده؟ در زمان اهل بیت که این اتفاق میافتاده در حکومت آقا امیرالمؤمنین، آیا موجب قتل میشدن اونها؟
علی ابن ابی طالب گفت بچه های من ببخشیدش بابا، ببخشیدش. تو قاتل نشو، تو تخت از زیر پای کسی نکش.
مطلب رو شما داری از کجا میگی؟ یعنی امیرالمومنین به بچه هاش گفته بود ببخشید، اما بچه های امیرالمومنین به خلاف حکم آقا امیرالمومنین اومدن و حکم کردن، یعنی مخالفت کردن با اون چیزی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرموده بود. یعنی قصاص ابن ملجم خلاف حرف امیرالمومنین بود. یعنی شما میگید ابن ملجم رو باید میبخشیدن تا ابن ملجم دوباره میامد تو جامعه، این دفعه میزد امام حسن رو میکشت، این دفعه میزد امام حسین رو میکشت، این دفعه میزد بقیه شیعیان رو میکشت. یعنی اینطوریه؟ یعنی بعد ابن ملجم رو میبخشیدن تا این همه جنایت رو دوباره تکرار بکنه؟
اومدن بعد از پیامبر چیکار کردن؟ نظم این قرآن رو به هم زدن. یعنی ما نمیدونیم قرآن کجا شروع کرده کجا ختم کرده، نمیدونیم نسخه اول چیه، نسخه دوم چیه، نسخه سوم چیه، نسخه چهارم چیه، اینا رو نمیدونیم. تو همه بیماریایی که تو جامعه باش طرف بوده، بعضی وقتا پیامبر سه تا نسخه داده که طول هر کدومشون مثلا 4-5 سال بوده تا تونسته یه بیماری از بین ببره، ولی ما نمیدونیم که این کجاست، از کجا شروع شده، شماره بندی صفحات از بین رفته، توضیحات پیامبرم کلا محو شده. تا حدود 150 سال اصلا کتابت ممنوع بوده، منع قانونی داشته. یعنی گفتن آقا هیچ کی حق نداره حدیث بنویسه، همین کتاب قرآن فقط. توضیحات پیامبر از بین رفته، شأن نزول ها هم از بین رفته. گفت کل مقالن مقام، هر صحبتی جایی داره، اگه صحبت رو تو جای خودش نبینیم اصلا نمیتونیم بفهمیمش، فهم نمیشه.
سالهای سال محبین اهل بیت عصمت و طهارت رو میکشن به جرم این که میگن شما اعتقاد به این قرآن ندارید، شما میگید قرآن تحریف شده، شما اعتقاد به یه قرآن دیگه دارید. الان شما نگاه کنید تو پاراچنا داعشی ها به چه جرمی میان شیعیان رو میکشن، به چه جرمی شیعیان رو رو سر میبرن، به جرم اینکه میگن شیعیان اعتقاد به این قرآن ندارن، میگن قرآن تحریف شده. اون وقت تو قوم یه نفر بلند میشه این حرفو میزنه، میگه سوره های قرآن جابجا شده، آیات جابجا شده، این قرآن برای ما کاربرد نداره، این قرآن دست بنی امیه و بنی العباس و داعش بوده. اگه اینطوری هستش، پس این همه کتابی که از زندگی پیغمبر به ما رسیده اینا چی هسته؟ نهج البلاغه چی بوده؟ اگه اینطور هست که کتابت ممنوع بوده و هیچ کتابی نوشته نمیشده، خب نهج البلاغه برای خود زمان آقا امیرالمؤمنین بوده. پس ما چطوری از سیره پیغمبر خبر داریم؟ پس چطوری از اتفاقات صدر اسلام خبر داریم؟ پس چطوری از اتفاقهای دوره امیرالمؤمنین خبر داریم؟ امیرالمؤمنین وقتی که کار رو به دست گرفت، تمام رویه‌ای که دیگران داشتن رو به هم زد. این همه مطلب و این همه روایتی که از پیغمبر به ما رسیده، مثل نهج الفصاحه، مثل نهج البلاغه، مثل کلمات آقا امیرالمؤمنین، کلمات امام حسن، کلمات امام حسین، دعای عرفه، صحیفه سجادیه، این برای همون 150 سالیه که شما میگی کتابت ممنوع بوده. یعنی وقتی که کتابت ممنوع شد، شیعیان بیکار بودن، هیچ چی نمینوشتن. برای این حرفی که شما زدید چقدر ما باید کشته بدیم؟ و امروز سکوت در برابر انحرافات شما یک گناه بزرگترین انحراف شما همین حرفی هستش که در رابطه با قرآن دارید میزنید. قرآن معجزه پیغمبره. کسی که معجزه پیغمبر رو بر زیر سوال، خود پیغمبر رو برده زیر سوال. این حرف شما یعنی هیچ چیزی دست ما نیست. ما به هیچ چیز قرآن نمیتونیم استناد کنیم. یعنی نه فقط قصاص رو نمیتونیم از قرآن بگیریم، چون این نسخه در رابطه با پیغمبر بوده. اونا هم که نظم آیات رو به هم زدن، نظم سوره ها رو به هم زدن. شما دست میذاری رو هر آیه‌ای تنظیم شده ظالمین هست. شما نمیتونی به این سوره، به این آیه، به این قرآن دست بزنی. بعد شما میگی این قرآن، قرآن یک دست بنی امیه و بنی العباس و داعش بوده. من سوال میکنم، خدا آقا امیرالمؤمنین با چه قرآنی حکم میکرد؟ حکام آقا امیرالمؤمنین تو مصر و کوفه و بقیه جاها با چه قرآنی حکم میکرد؟ آیا غیر از این قرآن بود که با این قرآن حکم میکردند؟ امروز صهیونیسم مسیحی ما رو متهم میکنه به اینکه قرآن شما تحریف شده است. این قرآن قرآنی هستش که خشونت ازش بیرون میاد. تری جونز قرآن رو محاکمه میکنه. شما هم تو قوم نشستی همین حرف داری میزنی، میگی این قرآن دست بنی امیه و بنی العباس و داعش بوده، قرآن عوض شده، آیه هاش عوض شده، جابجا شده، نمیشه به این قرآن حکم کرد. یعنی شما کارایی قرآن رو داری میبری زیر سوال. اگه اینطوری هستش، پس ما با یهود و نصارا چه فرقی میکنیم؟ اونها کتابشون تحریف شد، از کارایی افتاد، ما هم تحریف شد، از کارایی افتاد. تازه در اسلام بدتره، چون قرآن معجزه پیغمبر هستش، اما تورات و انجیل معجزه موسی و عیسی نبود. شما معجزه پیغمبر رو داری میبری زیر سوال. اگه اینطوری هستن، خدا چرا قرآن رو بر ما نازل کرد؟ چرا اهل بیت ما رو این همه دعوت کردن به قرآن؟ کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در رابطه با قرآن، صحیفه سجادیه در رابطه با قرآن، اهتمام علمای ما به قرآن، و البته شما تمام علما رو دارید میبرید زیر سوال، چون تمام علمای ما مدرک اولیه‌شون برای استنباط احکام قرآن هستش. و شما بارها به علما و مجتهدهای شیعه داشتی، این بار هم داری به قرآن حمله میکنی. این همه علمای ما به قرآن اومدن، تمسک جستن، از آیات قرآن احکام رو استدلال میکنن. از همه اینا منحرفن، هیچ کدوم نفهمیدن، همه دارن راه داعش و راه بنی امیه و بنی العباس رو میرن.
کسانی که کتمان میکنند آنچرا خدا از کتاب نازل کرده و آن را به بهای کمی میفروشند، آنها جز آتش چیزی نمیخورند و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمیگوید و آنان را پاکیزه نمیکند و برای آنها عذاب دردناکی.
ما به فقهای اعتراض داریم. حق هم داریم اعتراض کنیم. حق داریم آقا جون. چون اونا خیلی بیشتر از ما میفهمن. ما یه قطره مونا اقیانوس هم میگیم آقا بیا خب اقیانوس رو بیار سر سفره مردم دیگه. علم خدا بهت داده، زکاتش نشتشه. بالاخره یه فقیه هم بیاد سر مسائل اصلی، یکی هم بشه فقیه معارف. بس این دکون دستگاه. خب بابا بس دیگه، اسلام احکامش فقط خمسه، فقط زکاته، هیچ حکم دیگه ای نداره.
این همه کتب تفسیر روایی داریم چی میشه؟ مثل تفسیر نور الثقلین، تفسیر برهان، تفسیر عیاشی، آیا اینها کلمات اهل بیت عصمت و طهارت زیر آیات قرآن نیستش که وارد شده؟ کتاب شأن نزول آیات چی میشه پس؟ شما وقتی قرآن رو بردی زیر سوال، تمام مدارک اسلامی رو بردی زیر سوال، کما اینکه خودتون گفتید تمام این کتاب‌ها و تاریخ تنظیم شده ظالمین هستن و جوری تنظیم کردن که خودشون بتونن سوء استفاده بکنن.
تاریخو کیا می‌نویسن؟ تاریخ دست کیا بوده؟
قدرتمندا تاریخو می‌نویسن و تاریخو یه جوری می‌نویسن که بتونن استفاده کنن ازش. اراجیفی تو تاریخ نوشتن، اراجیف. پادشاهان می‌خواستن مخالفشون رو بکشن، می‌گفتن دین اسلام دین رحمته، می‌گفت بله دین رحمته، اما پیامبر گفت این چهار تا رو بکشید. بنویس کاتب، برید اونا رو بکشید. کی گفته؟ تو کتابه دیگه. اینا اراجیف، اینا چرندیات، اینا مزخرفات.
شما میگید ظالم ها اومدن تنظیم آیات رو به هم زدن. اگه تنظیم آیات رو به هم زدن، تنظیم سوره ها رو به هم زدن، چرا از قرآن کم و زیاد نکرده باشن؟ کسی که بتونه آیات قرآن رو جابجا بکنه، یعنی خلاف اون چیزی که خدا میخواسته به ما بفهمونه، حالا ظالمی کاری میکنه به هدف خودش میرسه، خب چرا کم و زیاد نکرده باشن؟ الان من میخوام نماز بخونم، سوره حمد رو میخوام بخونم، از کجا معلوم سوره حمد 7 آیه داشته باشه؟ شاید 700 آیه داشته. از کجا معلوم کم نشده باشه؟ از کجا معلوم زیاد نشده باشه؟ ما اینجا رسما اعلام میکنیم کلمات حسن آقا میری هیچ ارتباطی به تفکر شیعیان نداره. ما شیعیان نه قرآن رو کم میدونیم نه زیاد شده. این قرآن توسط آقا رسول الله تنظیم شد و هیچ کسی جرأت نکرد این قرآن رو نه کم بکنه، نه زیاد بکنه، نه آیاتش رو جابجا بکنه. کما اینکه بارها رسول گرامی اسلام فرمود من دارم میام و در بین شما دو چیز گرانبها میام و یادگار میذارم. انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اسرتی، من دو چیز بین شما باقی میذارم، کتاب خدا و اهل بیت عصمت و طهارت. و نکته آخر این که اهل بیت عصمت و طهارت حتی معیار تشخیص حدیث دروغ از حدیث راست، از حدیث جعلی رو این قرار دادن که شما نگاه کنید اگه این حدیث با قرآن مطابقت داشت راسته، اگه مطابقت نداشت دروغه. این چه تهمتی هستش که دارید میزنید؟ این حرف به خلاف یک مسلمونه. یعنی شما در صحبت‌های دیگه شیعه رو می‌بردید زیر سوال، اما الان کل اسلام رو شما زیر سوال بردید.
بابا یه قرآنی درست شده، این قرآنی که دست ماست، بنی امیه بنی عباس 500 سال با این حکومت کرده،
اون قرآنی که از تعمیر جمع کرد که به درد کسی نمیخورد، چون نمیشد باش لفت و لیست کنی، نمیشد باش از گرده مردم بار بکشی، نمیشد هوا و هوس تو باش خالی کنی. اون قرآن واقعا به درد کسی غیر علی نمیخوره و کسی که میخواد راه علی یا بره. اون قرآن که نمیشه ازش سوء استفاده کرد، برای همین گفتم ما اونو نمیخوایم.
یعنی چی؟ یعنی با این قرآن میشه لفت و لیست کرد؟ میشه هوای نفس انسان به واسطه این قرآن بیاد عملی بشه؟ میشه به واسطه این قرآن سوء استفاده کرد؟ این حرف دقیقاً همون حرف الله یاری هستش و تفکرهای انحرافی که درون چی هستش. در اونجا الله یاری میگفت ما حکومت نمیتونیم تشکیل بدیم، چون اگه حکومت رو تشکیل دادیم باید احکام رو تو جامعه پیاده کنیم، منبعی که ما بخوایم احکام رو استخراج کنیم از اون نداریم. الله یاری یه جور قرآن رو میبرد زیر سوال و مخالف قرآن صحبت میکرد و شما به نحو دیگه قرآن رو داریم میبرید زیر سوال که این قرآن برای ما کارایی نداره. وقتی که کارایی نداره نمیتونیم بهش توسط بجوییم، نمیتونیم احکام رو از اون استخراج بکنیم. چرا اهل بیت عصمت و طهارت همیشه ما رو تشبیه به قرآن کردن؟ چرا پیغمبر گرامی اسلام نفرمود که این قرآن عوض میشه و شما به قرآن چنگ نزنید؟ چرا ما رو دعوت کردن به قرآن؟ چرا آقا امیرالمومنین تو دوره حکومتی خودش اگه واقعا اینطوری بود قرآنی که خودش آورده بود رو نیورد برای همه نشون بده؟ یا به حاکمان و والیانی که به سر تا سر حکومت اسلامی فرستاده بود قرآن خودش رو نداد؟ کدوم قرآن حکم می‌کردن حاکمان و والیان آقا امیرالمومنین؟ مالک و کمیل با کدوم قرآن حکم میکردن؟ آیا غیر از این قرآن بود؟ اگه اینطوری بود که شما میگید با این قرآن میشه لفت و لیست کرد، هوا و هوس رو پیاده کرد، میشه سوء استفاده کرد، دوره آقا امیرالمومنین هم با همین قرآن داشتن حکومت میکردن. آیا تو اون دوره هم آقا امیرالمومنین نعوذ بالله حکومتش اهل لفت و لیست و هوا و هوس و سوء استفاده بوده؟ به دلیل حدیث ثقلین این قرآن توسط آقا رسول الله تنظیم شد و به دست مردم سپرده شد و هیچ کسی هیچ چیزی از قرآن نتونست کم بکنه، نتونست زیاد بکنه، نتونست جابجا بکنه. هر کی این اتفاق رو بگه افتاده، یعنی داره میگه قرآن تونسته دست برده بشه توش. وقتی که دست برده شد در قرآن، معجزه بودن پیغمبر میره زیر سوال، خود پیغمبر میره زیر سوال و اسلام میره زیر سوال.
ای افرادی که ایمان آورده اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است. آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و
و زن در برابر زن.
خب این چه حکمیه؟ الحر بالحر والعبدو بالعبد. آقا این حکم یعنی چی؟ والانسا بالانسا، زن در مقابل زن. اگه یک کسی زدی عبدی و کش به جاش آزاده رو نمیکشید؟ خب این اصلا عبد و آزاد داریم ما؟ اصلا اسلام عبد و آزاد قبول داره؟
اگه شما همون 6 سال درسی که در طلبگی از خوب خونده بودی میفهمیدی یکی از احکام مافوق عقل انسان بحث بردهداری هستش. بله، وقتی قرآن داره حکم برده رو میگه یعنی بردهداری قبول داره، مافوق عقل هسته. شما یه کشور بیگانه و کشور کفری به شما حمله کرد، شما تعدادی از اینها رو اسیر گرفتی، چیکار کنی با این اسیرا؟ یا باید بکشیشون که میگن آقا خشونت خلاف حقوق بشر و الی آخر، درستم نیست. یا باید آزادش کنی، اینم درست نیست. دشمن خودتو آزاد کنی دوباره بیاد به جنگ تو، یا باید زندانیش کنی، اینم هزینه های بسیاری داره. اسلام مافوق این سه راه رو پیشنهاد میده، میگه این شخص رو در اختیار یکی از مسلمان ها قرار بده، این بره تو خانواده مسلمان ها زندگی بکنه، با عذاب عقاید اسلامی بیاد و انس بگیره و بعد از مدتی به بهونه های مختلفی او رو آزاد بکن. یعنی در حقیقت رو فکر این آدم کار کردی و او متمایل میشه به اسلام. و چقدر سیره اهل بیت عصمت و طهارت بود، بله ها رو میگرفت یه امیدی، بعد یه سال او رو می آمدن و آزاد می کردن. کفاره روزه به عنوان کفاره نذر، به عنوان کفاره های مختلف، و حتی خود آزاد کردن برده بدون هیچ بهانه ای هم خودش استحباب داره. چرا قبول نداشته باشه اسلام حکم برده داری رو برای از بین بردن برده داری؟ حالا اینجا اسلام یه مطلب دیگه هم داره میگه، اینکه اگه این فردی که مثلا تو جنگ گرفتید و به عنوان برده اومد تو خونه مسلمون ها و البته ذاتش پس بود، اومد بزنه مسلمون رو بکشه و مسلمون دفاع کرد از خودش و اون شخص کشته شد، هیچگاه به خاطر این برده کافر اون مسلمون رو نمیکشن. اسلام داره میگه شما قبول ندارید این حکم رو؟ این فتوای علمای ماست، طبق روایات، طبق نص صریح قرآن ازش. اون وقت شما میگید اسلام برده و آزاد قبول داره. خب خلاف قرآن دارید حرف میزنید، چرا قبول نداشته باشه؟
میگه حالا اگه یه کسی داداششو بخشید، داداشش کیه؟ همون قاتل. خب ببین قاتل داداشته ها. میگه اینی که زده باباتو کشته داداشته ها، اینی که داداشتو کشته داداش کوچیکته ها. حالا اگه داداشتو بخشیدی به قاتل، اینجا میگه داداش، میخواد بگه ببین اگه یه کسی یه اشتباهی کرد، خب بله یه مسلمونی که یه قتل انجام داده کافر نشده، داداشیم با هم، ما با هم داداشیم. چقدر خوب اومده تو داستان. میگه حالا اگه داداشتون رو بخشیدید چه خیلی کار خوبی کردید، کار قشنگی انجام دادید. به اون داداشه چی میگه؟ به قاتله میگه ببین حالا اگه دیه رو داری سری پرداخت کن، معطل نکن، با احسان برخورد کن، با اینا بهت حال دادن دیگه. به اینا میگه اگه نداش بهش فشار نیارید.
یعنی چی اینجا داداشته؟ اینجا داره حکم قتل یک مسلمان توسط مسلمان دیگر رو بیان میکنه. خب حکم قتل یک مسلمان توسط غیر مسلمان یه فتوای دیگه ای داره. اینجا داره حکم قتل یک مسلمان توسط مسلمان دیگر رو بیان میکنه که میگه داداشه. اگه یه داداشی بزنه داداش دیگرشو بکشه، بچهای برادرشو یتیم بکنه، زن برادرشو بیوه بکنه، پدر مادر خودشو به عذابشونه، این چقدر قاتله. فرض کن اگه داداشی بزنه داداش خودشو عمدی بکشه. قرآن مثل میزنه، قابیل اومد، قابیل پیغمبر زاده اومد قابیل رو کشت و اون دوچار این که 12 بدبخت کل عالم هستش. قرآن داره اینو بیان میکنه، حکم قتل مسلمون توسط یک مسلمون. یا اینکه داره بیان میکنه میگه حکم قصاص انقدر حیاتی هست که اگه یه داداشی زد داداش دیگر رو کشت، به واسطه یه داداش بودن حکم قصاص برداشته نمیشه. قتل عمد، طرف رفته برنامه‌ریزی کرده، با حالت قتاله اومده یک خانواده ای رو به عزا نشونده، بچه ها رو یتیم کرده، اون زن رو بیوه کرده، پدر و مادر رو به عزا نشونده. این چقدر برای جامعه میتونه مصیبت و آسیب داشته باشه؟ حالا اینو ولش کنیم، دوباره بیاد توی جامعه، دوباره بیاد برای جامعه مصیبت اضافه کنه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفا باشد بر گوسفندان. قرآن راجع به قتل نفس چقدر تاکید داره. اصلا حکم قصاص برای اینه که طرف بترسه که اگه قصاصی هست من دست به این عمل نزنم که یک نفر رو بکشم. یک نفر یک بار میتونه تو این دنیا زندگی بکنه، حالا یه نفر بیاد بزنه اونو بکشه، آخه برای چی؟ حکم قصاص قرار داده شده طرف بترسه. ترسه، این قتل رو انجام نده، یا اگر قتلی کسی انجام داد قصاص بشه در منظر عمومی تا بقیه بترسن سراغ قتل و خونریزی نرن. قرآن میفرماید در سوره مائده آیه 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی که یک نفر رو بکشه انگار همه رو کشته. یا در سوره نساء آیه 93 میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که عمدن بزنه یک نفر رو بکشه، برنامه ریزی کرده، رفته چاقو اسلحه برداشته، با حیله خودشو به اون نزدیک کرده و عمدن زده اون رو کشته. فرماید کسی که عمدن کسی رو بکشه جزاؤه جهنم، جزاش جهنمه و خالد و همیشگی هستش در جهنم. و غضب الله علیه، و خدا غضب میکنه بر او و خدا لعنت میکنه او رو و برای او عذاب آماده میکنه. اون وقت شما قتل رو اینقدر ساده گرفتی که داداشت اومده زده کشته، حالا دیگه کافر که نشده، یه اشتباهی اومده کرده. آیا این کار شما حمایت از قاتل و مقابله با مظلوم نیست؟ آیا این حرف شما تئوریزه کردن رواج قتل و خونریزی در جامعه نیست؟ الان داعشی ها که این همه آدم دارن میکشن، اینا داداشای ما هستن، یه اشتباهی کردن، کافر نشدن؟
و فی القصاص حیاتون، خب راست میگه، و فی القصاص حیاتون، چی کجا تو کدوم جامعه؟ تو جامعه ای که 100 تا رو به جای یه نفر میکشتن قصاص حیات دیگه، 99 تا زنده میمونن. تو جامعه ای که اگه یکی تو قبیله ما یه کسی از قبیله مقابل رو میکشت، دیگه دختر من امنیت نداشت، زن من امنیت نداشت، مادر من امنیت نداشت، بابا من امنیت نداشت، ما یه حکمی گذاشتیم که گفتیم فقط اونی که کشت رو شما میتونید ازش قصاص کنید، و اگه این داداش قاتلتون رو ببخشید، آقایی کردید، اینم باید با شما مدارا بکنه. خب برای حیات، راست میگه، و فی القصاص حیاتون، ولی برای کدوم جامعه؟
چرا شما از خودت برای احکام دلیل میسازی؟ قصاص حیات هستش، ما دلیلشو نمیدونیم، ولی امام سجاد علیه السلام میفهمد یکی از دلایل حیات بودن قصاص اینه که قاتل بترسه از اینکه اگه من کسی رو بکشم منم کشته میشم و مرتکب این جرم و جنایت نشه. حالا شما داری میگی قصاص برای جامعه ای که به جای یه نفر 100 نفر میزدن میکشتن، برای اون جامعه قصاص حیاته. خب الان کسی به جای یه نفر 100 نفر رو نکشه، اینطوری قاتل ها که تو جامعه زیاد میشن. آیه قرآن رو با دیزی سوال، روایات رو بردی زیر سوال، سیره اهل بیت رو بردی زیر سوال، فتوای علمای ما رو بردی زیر سوال، کسی که قصاص کرده رو گفتی قاتل، از چی میشه؟ اگه اینطوری باشه من حجابم میتونم اینطوری بگم، حجاب برای اون جامعه واجب بوده نه برای این جامعه، نماز برای اون جامعه واجب بوده نه برای این جامعه، فلان چیز برای اون جامعه حرام بوده نه برای این جامعه. چرا از خودت برای احکام دلیل میتراشی؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. اول انقلاب اومدن قصاص رو فقط گفتن این قصاص غیر انسانی، امام فتوا داد شما مرتد شدید، خلاف قرآن و خلاف ضرورت اسلامی صحبت کردید، حساب خودتون از این مرتدها جدا کنید، توبه بکنید. و شما اومدید این حرفای ضد اسلامی، ضد قرآنی، ضد شیعه، ضد همه مسلمان ها از اول تاریخ تا الان رو دارید میزنید.
ببینید خیلی بده که ما درسایی که تو قرآن هست و اصلا بهش توجه نکردیم، درسایی که حضرت آدم به ما داده. میفرماید که واتلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق، داستان بچه های آدم رو براشون بگو.
هنگامی که هر کدام کاری برای تقرب به پروردگار انجام دادند، اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر گفت به خدا سوگند تو را خواهم کشت. برادر دیگر گفت من که گناهی دارم، زیرا خدا تنها از پرهیزگاران میپذیرد.
اگه تو دستتو دراز بکنی برای اینکه منو بکشی، ما انا به باستن یدی الیک لققت لک، من دست دراز نمیکنم برای کشتن تو. چرا؟ من نمیخوام قاتل باشم. آقا جون تو از خودت میخوای قاتل درست کنی، درست کن، من از خودم قاتل درست نمیکنم. من حیا میکنم از خدا، من حیا، من خوف خدا رو دارم، خوف مقام عشق ها، یعنی من عاشقشم، جلو خدا من هر کاری نمیکنم. تو هم مخلوق خدایی، من میدونم خدا چقدر تو رو دوست داره، من نمیخوام تو رو بکشم.
یعنی امروز اگه کسی بخواد بیاد شما رو بکشه، شما به خاطر اینکه قاتل نشی دست دراز نمی‌کنی می‌ذاری بکشنه؟ یعنی آمریکا و صدام و این همه دشمنان که حمله کردن ما دست رو دست هم بذاریم، امروز بچه‌هایی که مقابل داعش و انصار و تکفیری‌ها وایسادن همشون قاتل هستن؟ شما واسطه همین مبناست که گفتی گروهی مقابل داعش درست میشه که بدتر از اونها هستن، به مدافعان حرم این حرفو زدی؟
کسی نمیتونه بگه اینی که من میگم اسلامه. برداشت من از دین اینه، چیزی میبافیم برای خودمون، بافتیم، سالهاست بافتیم، حالا داره گندش در میاد که گروهی درست میشه به اسم داعش، روبروشم بدتر از اونها، هیچ تفاوتی هم نداره ها. یعنی الان تصاویر میارن به اصطلاح کسایی که اسمشون شیعه است و محب اهل بیت داعشی ها رو گیر بردن دارن میکشن، به همون طریقی که داعشی ها اینا رو میکشن، با همون روش ها، با همون قساوت قلب، با همون خباثت. خب چه فرقی؟ چین ثمره افکار ماست. توبه کنیم پیش خدا از افکارمون، حرفایی که زدیم، از نسبتهایی که به خدا دادیم، هم علمای اهل سنت، هم علمای خود ما، هم خود ماها.
و بعد گفتی که اگه من تو اونجا قرار بگیرم جنازه یه داعشی رو ببینم میرم بهش نماز میخونم.
من اگه یه روز مجبور بشم برم جنگ برای دفاع از مسلمان ها، مطمئن باشید اگه ببینم جنازه یه داعشی زمین افتاده، بنده کفنش خواهم کرد، غسلش خواهم داد، بهش نماز خواهم خوند و دفنش خواهم کرد.
اگه اینطوریه پس حضرت علی هم نعوذ بالله خلاف قرآن، خلاف اسلام عمل کرده. اونا اومدن با امیرالمومنین بجنگن، سه جنگ بزرگ امیرالمومنین به پا داشت، جنگ جمل و صفین و نهروان، امام حسین. پس چرا دفاع کرد از خودش و خانواده‌اش؟ اگه طبق قرآن نباید دفاع کرد و دفاع حرمه، امام حسین علیه السلام چرا اومد دفاع کرد؟ پس این همه آیه جهاد چی میشه که جهاد بکنید که اگر بکشید یا کشته بشید پیروز هستید؟ بله، حابیل داره به قابیل میگه اگه تو دست دراز کنی من رو بکشی، من دست دراز نمی کنم تو رو بکشم، نه اینکه دفاع نمی کنم، بلکه تو اگه تو دست دراز کنی من رو بکشی، من شاید بتونم دست تو بشکنم. اگه با شکستن دست تو میتونم جلوی قتل رو بگیرم، همین کارو میکنم دیگه، نمیام بیشتر از این اقدام بکنم و تو رو بکشم. یکم به رجوع کنید ببینید این آیات یعنی چی، تو تفاسیر اهل بیت در ذیل این آیات چی گفتن، نه اینکه هر چیزی که شیطان به شما القا میکنه همونو بیاید تو منبر رسول الله برای بچهای مظلوم شیعه بگید.
دو تا رفیق بودن داشتن با هم شوخی میکردن، تو اصلا بگو داشتن دعوا میکردن، این شوخی زده، حالا تو بگو جدی زده، خورده تو گردن این، خون زده بیرون، اینم ترسیده بلدم نبوده که، بغل کرده اینو ببره بیمارستان، گرفته رو دوشش و راه افتاده، همین که میدویده میرفته اینم خون داشته تخلیه میشده دیگه، رسیده بیمارستان بچه مرده. 8 سال این بشر تو زندان بوده، حافظ کل قرآن، اعدامش کردن. به بابای مقتول میگم عزیز من، این بچه 8 ثانیه وقت نداشته فکر بکنه که بزنه یا نزنه، تو 8 سال وقت داری که فکر کنی این تخته رو بکشی یا نکشی. قاتل کیه؟
این تهمتی که به جامعه اسلامی زدی من نمیدونم با چطوری باید جواب بدم. کوچکترین شبهه‌ای در قتل عمد باشه قاضی حکم نمیده به اینکه تو خانواده مقتول حق قصاص دارن. شوخی میکردن بگو جدی، شوخی زده بگو جدی، یکی از اینها اگه اثبات بشه قاضی نمیتونه حکم بده. قتل عمد یعنی نیت داشته باشه، در حال عصبانیت نباشه، با آلت قتاله بیاد طرف رو بزنه بکشه، در اینجاست قتل عمده. چرا شما جامعه رو مشوش میکنی؟ فقط جایی که قتل عمد هستش اونجاست که قاضی میتونه به خانواده مقتول بگه شما حق دارید، یا ببخشید، یا دیه بگیرید، یا قصاص بکنید. کوچکترین شبهه‌ای باشه قتل عمد اثبات نمیشه. حال فرض تو خانواده مقتول این قاتل رو بخشیدن، دوباره رفت دومی رو زد کش، اون موقع چیکار میکنی؟ سومی رو زد کش، اون موقع چیکار میکنی؟ مگه کم داشتیم مثل خفاش شب تا 8 نفر خانواده رو اومد به اذانشون کش بهشون داد، شما میگید بعد ببخشیم اینا رو؟ تو این جامعه بعد بخشی؟
پیغمبر جاتو بود میکشید، نگفت لکن فی رسول الله اسوه حسنة؟ الگو پیامبر نیست؟
اولا کسی به جای پیغمبر نیست، اما سوال میکنم اگه پیامبر جای اون قاضی بود چه میفرمود؟ به خانواده مقتول میفرمود که این آدم قتل عمد انجام داده، اما شما باید حتما ببخشید. و ما اثبات میکنیم شما اصلا میگید قصاص غیر انسانی هستش، چه در این زمان چه در زمان رسول الله، یعنی در اصل با حکم اسلام دارید مخالفت میکنید.
حاج آقا خود قرآن گفته، عزیزم اینو کجا گفته؟ علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میگه قصاص حیات است برای جامعه منحط، برای جامعه ای که کفران نعمت میکنه، برای اون جامعه که در مقابل یه نفر 100 نفر رو میکشه حیاته، اما جامعه ای که با مکارم اخلاق رشد کرده قطعا تو اون جامعه باید بخشید، فقط باید بخشید. چرا؟ چون تو قاتل نشو.
چرا به علامه طباطبایی دروغ میبندی؟ علامه طباطبایی تو تفسیرش هم چی مطلبی میگه؟ نخ، علامه طباطبایی تو تفسیرش هم چی مطلبی نگفته، یه مقاله در رابطه با این دروغ شما نسبت به علامه ما زدیم. شما یه آدمی که تونسته قتل عمد انجام داده، شما اینو ببخشید دوباره بیاد تو جامعه قتل انجام بده. کرده. این دیوانگی نیستش؟ قرآن میفهمه از قصاص حیات هستش برای صاحبان عقل، که شما حق داری یه نفر قاتلی که قتل عمد انجام داده رو خانواده مقتول میتونه قصاص بکنه. اولا کس دیگه جرئت نمیکنه بیاد همچین کاری انجام بده. دو که اگه حکم قصاص باشه خود این شخصه میترسه اینکه بیاد و این جرم و جنایت رو انجام بده. حالا شما حسابش کن، اگه تو یه جامعه یه نفر قتل عمد انجام داد ولش کردی، خب بقیه هم میگن اگه اینطوریه باید بخشید، خب چرا فقط او بکشه ما هم میکشیم؟ خانواده های مقتول میان ما رو میبخشن.
قابیل به قابیل گفت، گفت من قاتل بشو نیستم، ولی تو منو بزنی من قاتل نخواهم شد. من نمیخوام قاتل باشم آقا. تو مختاب شدی بعد منو گفتی، من عمرم بعد تو رو نمیگم، نمیخوام مختاب بشم. آقا بعد تو گفته، خب گفته که گفته، من نمیخوام مثل اون بشم. یعنی فقط باید بخشید. میگم بخشیدن بهتره، بخشیدن بهتر است برای جامعه منحط. علامه طباطبایی المیزان،
طبق همین فتواست که شما میگید به سر حسین سنگ میزدن و حسین اونها رو دعا میکرد؟ نه خیر، علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان همچین چیزی نگفته. شما دارید دروغ میبندید به علامه طباطبایی. اتفاقا علامه طباطبایی میفرماید که قصاص بهتر است برای کسی که عقل داره. کسی که عقل نداره این مطلب رو نمیفهمه.
میگه تو جامعه منحط، جامعه‌ای که کف در رست برای یه نفر صد نفر رو میکشه، تو اون جامعه قصاص حیاته. جامعه‌ای که تا روضه امام حسین بزرگ شده، امام حسینی که هر زبون باز نکرده هر رو بخشیده، جامعه‌ای که پایین حسین گریه کرده، تو این جامعه هم قصاص حیاته. خب تو میشه قاتل که. تو این جامعه بخشش حیاته، بخشش واجبه، بخشش اساسه، نکشتنش. آقا حق چی داری میگی؟ میگم اون نسخه ای که پیغمبر داد مال جامعه ای داد که قاتل بودن، مال اونایی که صد تا رو میکشتن، نه برای خودش. میگم بابا قرآنه، ولی این آیه مال کجا اومده؟ مال کدوم جا، کدوم مرحله است؟ از وسط داستان یه چیزی رو گرفتیم، یه نسخه ای از وسط این برگه ها برداشتیم بدون شماره صفحه، بدون اینکه این تو مرحله چنده. بعد میگیم آقا آیه قرآن دیگه. خب آیه قرآن توضیح داره، آیه قرآن تفسیر داره، آیه قرآن شأن نزول داره، آیه قرآن توضیح پیامبر باشه. اگه نباشه چی؟ خب نباشه نمیتونی بگی این حکم خداست، باید احتیاط کنی، نمیتونی عمل بکنی بهش.
یعنی امام حسین علیه السلام، حضرت عباس، علی اکبر که اومدن، اون همه آدمی که مقابلشون کشتن، اهل بیت عصمت و طهارت نعوذ بالله شدن قاتل؟ نه خیر، اینطوری نیستش. اتفاقا ما چون پای روضه ابا عبدالله بلند شدیم و شعار حیات من نزله رو فهمیدیم، شعار مبارزه با ظالم و یاور مظلوم بودن رو فهمیدیم، اگه یک نفری قتل عمد انجام داد، به خانواده مقتول اجازه میدیم که در برابر قاتل تصمیم بگیرن، یا اینکه قصاص بکنن، یا اینکه ببخشن، یا اینکه دیه بگیرم. مگه من خدا هستم که برای دین خدا حکم شرعی بیام تجهیز کنم؟ الان عبدالمالک ریگی رو گرفتن، این همه آدم کشته بود، اونایی که کشتنش قاتلن، باید ببخشنش. و اگه اینطوریه تمام احکام میتونیم اینطوری بگیم، حجاب برای ما نبوده، برای اون زمان بوده، نماز برای ما نبوده، برای اون زمان بوده، روزه برای ما نبوده، برای اون زمان بوده. دیگه دو، این همه روایاتی که وجود داره مثل وسائل شیعه باب قصاص، مثل کتابی که اومدن نوشتن، مثل صاحب جواهر که این همه بحث قصاص میکنه تو کتابش، مثل صاحب حدائق مرحوم یوسف بهرانی تو کتاب حدائق، پس اینا چی میشه؟ این همه توضیح پیغمبر و روایت چی هستش؟ این همه الگوی حکومتی دوره آقا امیرالمؤمنین چی میشه؟ اتفاقا احتیاط در جامعه‌ای که با یه نفر برخورد کردی که این آدم اومده یه نفر رو عمدن با حالت قتل زده کشته، احتیاطی نیستش که اونو ببخشی. چرا؟ چون یک، ممکنه بقیه هم یاد بگیرن بزنن بکشن. دو، ممکنه اینو ولش کنی دوباره بزنه بکشه، تمام جامعه رو به خطر بندازه.
این نسخه مال تو نبوده که. تویی که صحیفه سجادیه داری، تویی که ابو حمزه سومالی میخونی، تویی که کمیل میخونی، نمیتونی اینجوری باشی. تویی که با سفره نهج البلاغه، این حکم مال تو نیست. ولی چون به هم زدیم داستان قرآن و معلوم نیست، فکر میکنی مخاطب این آیه تویی. مخاطب تو نیستی.
شما بحث دعاینات بگفتی، اتفاقا تو دعاینات نمیگه یعنی عینت طالبو بدم المقتول بکربلا. کجاستون کسی که انتقام خون حسین رو میگیره؟ ما منتظر انتقام از دشمنان اهل بیت هستیم، ما منتظریم تخت از زیر پای اونا بکشیم. میگی دعاینات؟ خب این دعاینات. میگی نهج البلاغه، این حرف آقا تو نهج البلاغه فهمود قصاص واجب شده، قصاص را تا خون ریخته نشود و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نماید و ترک میخوارگی را تا خرد بر جای ماند. حکمت 244 نهج البلاغه. نهج البلاغه در نامه به مالک اشتر میفرماید و تو نه در نزد من و نه در پیشگاه خداوند عذری در خون ناحق نخواهی داشت، چرا که کیفر آن قصاص است و از آن گریزی نیست. نامه 53 نامه آقا امیرالمومنین به مالک اشتر. اتفاقا من اینکه پای روزه نشستم، پای هر روزه ابا عبدالله و امیرالمومنین و اهل بیت، یاری مظلوم و دشمن ظالم بودن من تقویت شد. شعار حیات من نزله، شعار لعن الله و بنی امیه قاطبه، مرگ بر ظالم بلند شد. اتفاقا تو این روزه من یاد میده که مخالف و دشمن ظالم باشم و یار مظلوم، نه اینکه حرفی بزنم که ظالم تقویت بشه، قاتل ها تقویت بشه، دزد ها تقویت بشن.
حاج آقا ببین، خود حضرت علی نبخشیده. قیامت این تهمتی که به امیرالمؤمنین زدیم و باید جواب بدیم به علی، تهمتی که به امیرالمؤمنین زدیم و به امام حسن مجتبی زدیم راجع به قصاص ابن ملجم. اولا اگه نهج البلاغه خوندی، تو نهج البلاغه تو وصیتش امیرالمؤمنین به بچه‌هاش میفرماید چی؟ میفرماید که بابا من قبلا صاحبتون بودم، الان عبرتم براتون، آیندم از پیشتون میرم. ان ابقى، اگه موندم، فانا ولی دمی، که من خون خودم رو میبخش. ان افنا، اگه مردم، فلفنا و میادی، بابا مرگم که بابا هم. بابا اگر اینو ببخشیم برای شما حسن است. فعفو، ببخشیدش. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه. بابا علی ابن ابی طالب گفت بچه های من، ببخشیدش بابا، ببخشیدش. تموم میشه وصیت. پس اونجا که گفته یه ضربه بزنید، اون بعد یه 30-40 صفحه بری اونورتر، میگه به آل عبدالمطلب، امیرالمومنین دید اینا اگه امیرالمومنین سرشو بذاره زمین، بهانه میکنن خون علی و قتل عام را میندازن، کشتار درست میکنن، کاری که 4 سال و نیم قبل راجع به قتل عثمان انجام دادن یه عده دیگه. یعنی تازه این اتفاق تو جامعه افتاده، هنوز خون صفین خوش نشده، هنوز خون جمل خوش نشده، 5000 مسلمان تو جمل کشته شده. سر چی؟ سر این که زدن عثمان رو کشتن، امیرالمومنین به خلافت رسید، دیدن علی داره دادگاه تشکیل میده. تو نخ اینه که اوضاع رو دست بگیره، میزون بکنه، این التهابات جامعه بخواد دادگاه درست بکنه. خب بیاد ببینیم کی کشته، به چی کشتی، به چه حقی کشتی.
این داستانایی که شما در میاری از کجا در میاری؟ بهتون وحی شده که علی علیه السلام داشت دادگاه قرار میداد که ببینیم عثمان رو کی کشته، برای چی کشته، به چه حقی کشته و الی آخر. اصلا بهونه جنگ معاویه بر علیه آقا امیرالمومنین چی بود؟ این بود که امیرالمومنین داشت دادگاه تشکیل میداد دست کسایی که قاتل عثمان بودن رو بکنه، که حالا به اون کارو نداری. اون وقت امیرالمومنین به حسنه میگه ببخشید، به آل عبدالمطلب میگه قصاص بکنید. میدونید چه تهمتی به آقا امیرالمومنین دارید میزنید؟ که به حسنه که صاحب خون امیرالمومنین هستن، خون امیرالمومنین به دست اونها، میگه شما ببخشید ولی شما بکشید. چه تهمتی به امیرالمومنین زدید؟ اگر قصاص قتل و جنایته، نعوذ بالله، چرا این نقطه ننگ رو امیرالمومنین به دامن خودش بذاره که بگه آقا قصاصش بکنید؟ خب میگه میبخشید، حالا هر کسی هم هر کاری خواست انجام بده پای امیرالمومنین نوشته نشه. امیرالمومنین به حسنه گفت ببخشید، به آل عبدالمطلب گفت بکشید، و شما میگید کسی که قصاص بکنه قاتله. اشغل اولین و آخرین کسی که تو نماز اومده به فرق آقا امیرالمومنین اومده و ضربت زده به این سیاهی رسیده، آقا امیرالمومنین میفهمد ببخشیدش، با کسی که قصاصش بکنه قاتله. این درسته؟ اون وقت ابن ملجم رو ببخشن، بیاد تو جامعه، این دفعه امام حسن رو بزنه بکشه، این دفعه امام حسین رو بزنه بکشه. بعد ابن ملجم تا آخرین لحظه میخواست توطئه بکنه و امیرالمومنین تو تاریخ اومده گفت که آقا بیا جلو، من میخوام در خوش شما چیزی بگم. امیرالمومنین که این همه به او محبت میکرد، حضرت فرمود میخواست با دندونهاش گوش من از جا بکنه. کسی که اینطور جنایت داره و به حضرت ام کلثوم علیه السلام گفت که من دعا کردم، 1000 درهم دادم خریدم شمشیر، 1000 درهم دادم آبش دادم تو نماز شبم، دعا کردم که ضربه من رو، این شمشیر رو، باعث کشتن اشغل اشقیا قرار بده، این جنایتکاری که اینطوری که حضرت فرمود دعات مستجاب شد، چون تو واسه خود این شمشیر تو کشته میشی، این آدمو ببخشن، ولش بکنن، دوباره بره بیاد کسی دیگر رو بکشه. اتفاقا قصاص کردن ابن ملجم رحم به خود ابن ملجمه، محبت آقا امیرالمومنینی که میفهمد قصاصش بکنید، چون اگه ابن ملجم رها بشه این دفعه امام حسن رو میکشه، عذاب خودشو دو چندان میکنه. اصلا حکم قصاص محبتی هست به اون قاتل، چون جلوشو بگیرن بیشتر از این خودشو در آتش جهنم فرو نبره.
امیرالمومنین دید اینجا اگه من بگم ببخشید کشتار درست میشه، به آل عبدالمطلبم گفت، مخاطب آل عبدالمطلبن، فهمون کشتار درست نکنید، هی بگید قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین، یه نفر منو زده همینو میزنید، یه ضربه زده یه ضربه میزنید، مسلشم نمیکنید. پیامبر فهمون سگ گازگیرنده را مسله نکنید.
همون خطبه‌ای که شما دارید میگید امیرالمومنین فرمود ببخشید، تو همون خطبه خطاب کرد رو به امام حسن علیه السلام، فرمود حسن جان ضربتون، یک ضربه به جای همون یه ضربه‌ای که زد. اون وقت مگه امام حسن علیه السلام جزء آل عبدالمطلب نیستش؟ تمام بچهای امیرالمومنین جزء آل عبدالمطلب هستند. امیرالمومنین تو همین خطبه به امام حسن میفرماید که یه ضربه بزن و او را قصاص بکن.
مسلمونا یکیتون سند فقهی، ببین یه سندی باید بیاری که یک فقیه بشینه بگه طبق این آیه، طبق این روایت، طبق این استدلال امام حسن مجتبی این قصاص رو جاری کرده و دست بذاره رو قرآن بگه به این قرآن قسم امام حسن این کارو کرده. کی میتونه این کارو بکنه؟ این چه تهمتی ما زدی؟
آقا سند فقهی چی هست؟ مگه شما فقیه؟ شما که 6 سال بیشتر درس نخوندی یه متن عربی ساده رو نمیتونی فاعل و مفعول رو چه تشخیص بدی؟ سند فقهی شما میخوای؟ قرآن که قبول نداری، فتوای علمایی که قبول نداری، تاریخ هم که میگی زلمه اومدن تنظیم کردن، این همه روایات که هستش که شما روایاتش هم قبول نداری، سند فقهی چی هستش مورد نظر شما؟ کدوم سند فقهی؟ همین قیاس هایی که میکنید، همین حرفایی که میگی با فطرت من نمیسازه، من قشنگ نمیدونم، سند فقهی شما اینه؟ سند فقهی یعنی چی؟ این یک. دو، این سند فقهی آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه همون خطبه‌ای که بحث عفو رو مطرح می‌کنه اینطوری می‌فرماید: اگر من زنده بمانم خود صاحب اختیار و ولی خود هستم. اصلا معلوم نیست امیرالمومنین اگه زنده مونه او رو می‌بخشه، اصلا چرا ببخشه؟ ببخشه بره تو جامعه دوباره 10 نفر دیگه رو بکشه؟ این یک. می‌فهمد ولی خون خود هست. اگر بمیرم و فانی گردم فنا میعاد و میقات من است. بعد حضرت می‌فرماید اگر ضارب را عفو کنم این عفو برای من موجب تقرب و برای شما حسنه است، پس بنابر این عفو کنید. حضرت می‌فرماید اگر من عفو کردم شما هم عفو کنید. اینطوری نباشه که من عفو کردم شما عفو نکرده باشید. این یک. بعد آخر سر آقا امیرالمومنین شما عفو می‌کنید یا نمی‌کنید؟ حضرت رو به حضرت امام حسن نمود و فرمود ای نور چشم و ای فرزند من، فقط یک ضربه در مقابل یک ضربه و در زیاده روی گناه است و گناه مکن. تموم شد رفت. اون وقت کلن در رابطه با قصاص ابن ملجم دو نظریه هستش. تو یه نظریه میگن آقا گرفتن اومدن دستشو بریدن، چشمشو بریدن، چششو در آوردن، این کارو کردن، اون کارو کردن، زجر کشش کردن، مرگ زجرش کردن. دو، اون چیزی که تاریخ رقم میکنه آقا امام حسن با یه ضربه با همون شمشیر رو زرک واصل کرد. خب الان سوال میکنم کدوم یکی از اینا درسته؟ ما که از تو جیب خودمون نمیتونیم به تاریخ چیزی اضافه کنیم. تاریخ دو تا نقل داره، یه دونه کشتن به واسطه بریدن و سوزوندن و الی آخر هستش، یه دونه هم به واسطه این است که امام حسن با یه ضربت با همون شمشیر رو به درک بزرگ کرد. کدومشه؟ اگه شما تو اون زمان بودید میدونید بیاد به ما خبر بدید، مدرکی دارید به ما خبر بدید. امیرالمومنین تو همین خطبه میفرماید اگه من عفو کردم شما هم ببخشید. بعد رو میکنه به امام حسن علیه السلام، میفرماید یک ضربه مقابل یک ضربه و زیاده روی هم نکنید. تموم میشه وصیت. کجا امیرالمومنین فرموده ببخشید؟ فرموده اگه من بخشیدم شما هم ببخشید. این که امیرالمومنین بخشید کجا اومده؟
این چه تهمتی سالها زده شده به امام حسن مجتبی؟ کی میتونه ثابت بکنه که امام حسن قصاص کرده؟ کجا نوشته اینا رو؟ آقا فکر میکنیم احتمال داره، با احتمال داره امام معصوم بردی زیر سوال، احتمال داره. این چه حرفیه؟ این چه چیزیه دهن تو دهن گفتی میش کسم نرفته نگاه بکنه؟
این متن نهج البلاغه. آقا رو به امام حسن علیه السلام کرد و فرمود یا بنی ضربه مکبه ولا تعصم. یه ضربه زده، یه ضربه زده مقابلش یه ضربه بزنی. خب امام حسن علیه السلام به وصیت عمل میکرد یا نمیکرد؟ جنایتکاری که با دندونش حتی میخواست گوش آقا امیرالمومنین که تو بستر افتاده بود رو بکنه، این جنایتکار رو باید چیکار کرد؟ حتی به حیله میخواست بزنه تو اون آخر به امام حسن علیه السلام و اومد گفت آقا منو ول کن، من برم معاویه رو بکشم بعد برمیگردم خدمت شما. خب دو نقل وجود داره، یکی اینکه امام حسن با یه ضربه تو رو به درک واصل کرده، یکی اینکه او رو گرفتن و زدن و کشتن و چشش رو در آوردن و سوزوندنش و الی آخر. چیکار بکنیم؟ امیرالمومنین فرمود یا بنی یا ضربه مکان ضربه.
و خود همین امام حسن مجتبی با قاتلش چیکار کرده؟ فراریش داده، بهش گفت برو دست بنی هاشم بهت نرسه. میدونست که به اسمش کشتار درست نمیشه، برای همین فهمید که برو فراریش داد. حضرت سید سن نذاش بمونه.
چه حرفی که شما میدونید امام حسن میدونست اینطوری میشه؟ یه دونه تاریخ نمیخونید واسه مردم بیان کنید؟ یه حرف مدرکی نمیزنید؟ امام علیه السلام زمانی که جعده به حضرت زهر داد او رو لعن کرد و فرمود ای دشمن خدا مرا کشتی، خدا تو را بکشد، به خدا سوگند که از من فرزندی نخواهی داشت، پس از من روزی خوشی نخواهی دید، چون معاویه تو را فریب داد و به سخره گرفت. داره و خدای متعال تو و او را خار و رسوا خواهد کرد. کسی که قاتل امام بوده و ما لعنش میکنیم. و البته چرا با جوده کاری نکردن؟ حکومت دست اهل بیت عصمت به طهارت بود زمانی که امام حسن را شهید کردن. کسی میتونه اجرای احکام بکنه که حکومت داشته باشه، قدرت داشته باشه؟ ابن ملجم رو بله احساس کردن چون صاحب حکومت بودن، اما اینجا حکومتی نداشتن. معاویه اتفاقا رو دست خورد زمانی که حضرت جاده رو فرستاد و فراریش داد رفت. معاویه توقع این داشت که بنی هاشم جاده رو بکشن، اون وقت معاویه تمام بنی هاشم رو قتل عام بکنه به واسطه اینکه بگن شما بر علیه حکومت و جلوی حکومت ایستادید. چرا؟ چون اگه جاده جنایتی هم انجام داده بود شما بعد میامدید شکایت میکردید به دادگاه معاویه، دادگاه معاویه اثبات میکرد جاده رو میگرفت و میکش. حضرت این رو میدونه، لذا جاده رو میگه برو خونی از بینی جاده ریخته نشه، چون اگه این اتفاق میافتاد معاویه تمام بنی هاشم رو به قتل و خون میبست.
هرچی ما به طرف گفتیم برگشت به من گفت که من برم اعدام کنم بیام با هم صحبت کنم. خب میگم تو مسلمونی؟ پیغمبر بود اینجوری برخورد میکرد؟
چرا مسلمون نباشه کسی که حکم قرآن رو اجرا میکنه؟ اگه پیغمبر جای اون قاضی بود چی حکم میکرد؟ آیا به خانواده مقتول میگفت شما حتما باید ببخشید؟ گفت شما اختیار دارید ببخشید دیه بگیرید قصاص بکنید.
قرآن رو برداشتیم، بابا این قرآنیه که بنی امیه بنی عباس باش 500 سال حکومت کردن، با همین قرآن حکومت کردن. این قرآنیه که الان تو دست داعشه.
داعشی ها با این قرآن دارن حکم میکنن؟ من سوال میکنم الان جهاد نکاح که داعشی ها میگن به واسطه این قرآن هستش که میگن؟ از این قرآن حکمش استخراج کردن؟ اینی که از اسرائیل و آمریکا پول بگیرید بقیه مسلمان ها رو بکشید از این قرآن استدلال شده؟ یا داعش و بنی العباس و بنی امیه به همین قرآن هم عمل نمیکردن؟ آیا با حکم این قرآن بود که زدن حسین رو کشتن که شما قرآن رو دارید میبرید؟ یه سوال، الان حکومت ما که داره حکومت میکنه با این قرآن مثل داعشی هاست؟
چون توضیحات پیامبر نیست، چون نظمش به هم خورده، چون از اهل بیت جدا شده، شده ابزار دست داعش که به اسم این ور داره آدم بکشه. خب ما که اینو میفهمیم، چرا؟ ما که میدونیم چرا؟ ما که حدیث ثقلین رو قبول داریم چرا؟ ما که دسترسی به نهج البلاغه داریم چرا؟ ما که دسترسی به ادعیه موسور از اهل بیت داریم چرا؟ ما که صحیفه سجادیه داریم چرا؟ ما چمونه؟
چرا توضیحات پیغمبر نیست؟ پس این همه روایت چی میشه؟ الان داعشی ها با قرآن حکم جهاد نکاح میدن، ما هم حکم جهاد نکاح میدیم؟ داعشی ها دوستی با اسرائیل، کشتن مردم مسلمان رو حکم میدن، ما این حکم رو میدیم؟ آیا امیرالمؤمنین با غیر این قرآن بود که حکم میکرد؟ کارگزاران و قاضیان و حکام امیرالمؤمنین که تو سراسر اجتماع بودن به غیر از این قرآن بود که حکم میکردن؟ پس این همه روایتی که در نهج البلاغه راجع به قرآن و دعوت به قرآن اومده چی میشه؟ از صحیفه سجادیه که راجع به قرآن حرف میزنه چی میشه؟
مگه قصاص نیست؟ خب نمیسازه با فطرت. همه میگن نکنیم این کارو.
میدونید با فطرت نمیسازه یعنی چی؟ یعنی از اون اول اسلام باطل بود. یعنی از اون اول حکم قصاص تو اسلام نبوده، چون با فطرت نمیسازه. فطرت انسان ها هیچ موقع تغییر نمیکنه. چون قرآن راجع به فطرت میگه لا تبدیل لخلق الله. میدونید میگه خلاف فطرت یعنی چی؟ یعنی حکم قصاص اصلا در طرف خدا نیست، اصلا وجود نداره. هر کسی که گفته قصاص هر جایی این مخالف فطرت انسان ها صحبت کرده. تا پیغمبر قرآن رو برد زیر سوال، معجزه پیغمبر رو برد زیر سوال، حکم خدا رو برد زیر سوال، سیره اهل بیت رو برد زیر سوال، پیغمبر رو برد زیر سوال. اتفاقا حکم قصاص با فطرت می‌سازه. چرا؟ یه نفر اومده یه قتل عمدی انجام داده، الان چقدر کشورهایی که اصلا مسلمان نیستن حکمشون در رابطه با قاتل قتل عمد قصاص هسته. شما از یه بیدینی بپرس، بپرس آقا یک نفر اومده با نیت و قصد کشتن با آلت قتاله مثل اسلحه، مثل چاقو، مثل شمشیر، مثل قمه زده یه نفر دیگر رو کشته، خانواده رو عزادار کرده، پدر و مادر رو به داغدار کرده، اون زن رو بیوه کرده، بچه ها رو یتیم کرده، چیکارش باید بکنید؟ میگه این آدم خطرناکه، اینو بدید بکشیدش. چرا اتفاقا حکم قصاص با فطرت نمیسازه؟ اتفاقا حکم قصاص با فطرت میسازه.
مگه قصاص نیست؟ خب نمیسازه با فطرت. همه میگن نکنیم این کارو، چون این نسخه مال تویی نیست که روز خونه امام حسینی، تویی که گریه کنه امام حسینی، تویی که با سفره علی اکبر بزرگ شدی، تویی که تو حرم ابوالفضل مسیحی شفا میگیره، یهودی شفا میگیره، سنی شفا میگیره، ناسبی شفا میگیره. تو نمیتونی این مدلی باشی.
اتفاقا چون بچه گریه این بچه روزه ایم با فطرتمون خیلی میسازه. چرا؟ چون همیشه جمعه ها میگیم عینت طالع بدم المقتول به کربلا، کجاست اون آقایی که میاد و به ما قدرت میده انتقام خون امام حسینو میخوام بگیریم؟ چون بچه روزه ایم برای این حسینی که کشته شده و تا آخرین قطره خونش زده اونها رو کشته. چون با این روزه آشنا شدیم میفهمیم با کسی که میخواد بیاد و جرم و جنایت انجام بده جلوش بایست، دشمن ظالم باش تا آخرین قطره خونه.
خب چرا با فطرت ماها نمیسازی؟ با ما بچه روزه این بچه گریه ایم. امام حسین شمر سینش نشسته بوده با چکمه. امام حسین بهش میگه که به مادرم فاطمه شفاعتت میکنم، باشه برو. نمیگه دستت خوش بشه. خانم زینبون بالا نفرینش نمیکنه.
شما چقدر از دشمنای اهل بیت، چقدر از قاتلا، چقدر از دزدها شما میایید حمایت میکنید؟ در هر سخنرانیتون چقدر اومدید اینو گفتید که امام حسین دعا میکرد؟ شما تصور بکنید حسین رو دارن سنگ میزنن، امام حسین داره دعاشون میکنه، بچه‌ها رو دارن تازیانه میزنن، زینب کبرا داره دعاشون میکنه. از چرا ما زیارتاش رو میخونیم؟ باید بریم بالای قبر یزید بیسیم زیارت جامع کبیره بخونیم؟ پس این چه حرفی شما دارید میزنید؟ این مقتل شم بر روی سینه حضرت نشسته بود و شمشیرش رو بر گلوگاه او نشانده بود و از خون گلویت سیراب میکرد، با دست پلیدش محاسن شریف تو را گرفته و با شمشیر تیزش سر از بدنت جدا میکرد. این زیارت ناحیه کبیره. مقتل شم که احساس کرد صحبت های امام حسین ممکن است در لشکریان اثر بگذارد، خطبه حضرت را قطع کرد و جملاتی بر زبان راند که کفر و نفاق او را آشکار میکرد. شم در صحبت های خود گفت: اگر چنین است که تو میگویی، پس بدان که من هرگز خدای را با عقیده راسخ عبادت نکردم. وقتی امام حسین فرموده باشه برو به مادرم زهرا شفاعتت میکنم، شمری که از پیغمبران گذشته لعنش کردن تا قیام قیامت مؤمنین لعنش میکنن، از شمر هم شما طرفداری میکنی؟ دوباره مقتل دیگه. پس از آن که تیرهای دشمن دین بر بدن پاکزاده رسول اصابت کرد و ایشان بر زمین افتادن، شم فریاد زد: منتظر چه هستید؟ او را بکشید. لشکریان بر امام حسین حمله کردند ولی کسی جرأت کشتن امام حسین را نداشت. برخی از مورخین نوشتند شم روی سینه امام نشست و محاسن آن بزرگوار را گرفت و چون امام را به قتل برساند، امام به او گفتند: آیا میدانی چه کسی را میکشی؟ شم جواب داد: آری، تو فرزند علی و زهرا و جدت محمد مصطفی هستی، ولی من از کشتن تو باکی ندارم. شمر بن ذوالجوشن در خشم شد و روی سینه امام نشست و محاسن آن حضرت را به دست گرفت و چون خواست امام را به قتل برساند، آن حضرت لبخندی زد، فرمود: آیا مرا میکشی در حالی که میدانی من کیستم؟ شم گفت: آری، تو را خوب میشناسم، مادرت زهرا، پدرت علی، جدت محمد مصطفی، تو را میکشم و باکی ندارم. سپس با 12 ضربه سر مبارک امام حسین را از بدن جدا ساخت. بهار الانوار جلد 45 صفحه 56. جای دیگه کجا این حرف اومده آخه؟ از کجا داری این حرفو میزنی؟ در روز عاشورا امام حسین به سوی فرات روانه شد که شمر گفت: به خدا سوگند به آن نخواهی رسید تا در آتش درآیی. شخص دیگری گفت: یا حسین، آیا آب فرات را نمیبینی که مثل شکم ماهی میدرخشد؟ به خدا سوگند از آن نخواهی چشید تا آن که با لب تشنه از جهان چش بپوشی. امام فرمود: خدایا او را تشنه بمیران. لعن نکرده امام حسین، پس این چیه؟ امام حسین دعا میکرده، پس این چیه؟ امام حسین به شم میگه: بلند شو برو به مادرم فاطمه زهرا، تو رو شفاعت میکنم. شمری که اومده عباس رو کشته، علی اکبر رو کشته، عبدالله و قاسم رو کشته، علی اصغر رو کشته، امام حسین برای اینکه جون خودشون نجات بده میگه: شم بلند شو برو منو نکش، من شفاعتت میکنم. میسازه 72 شهید کربلا رو کشته، جامعه اسلامی رو اونطور عزادار کرده. امام حسین برای اینکه جون خودشون نجات بده میگه: شم بلند شو برو منو نکش، عباس و کشتی اشکال نداره، علی اکبر و کشتی اشکال نداره، قاسم و عبدالله و کشتی اشکال نداره، رباب رو به اذان شونده اشکال نداره، منو نکش، من شفاعتت میکنم. این درسته؟ حضرت فرمود او رو نفرین کرد، تشنه بمیران. خدایا او رو تشنه بمیران. راوی گوید: به خدا سوگند، پس از نفرین امام آن شخص به مرض آتش گرفتار شد، به گونه ای که پیوسته میگفت: به من آب دهید. آبش میدادند تا آنجا که آب از دهنش میریخت، ولی همچنان میگفت: آبم دهید که تشنگی مرا کشت. پیوسته این چنین بود تا آنکه به هلاکت رسید. حسین دعا میکرده اونا رو نفرین نمیکرده. پس این نفرین ها چیه؟
نمیگه دستت خوش بشه. خانم زینبون بالا نفرینش نمیکنه.
تو مجلس یزید کی بود که نفرین کرد گفت دستت خشک باشه؟ دست طرف خشک شد که بچه ابا عبدالله رو کنیزی میخواست ببره. تو راه کوفه و شام وقتی که سنگ زدن به سر ابا عبدالله کی بود که نفرین کرد؟ فرمود: اون زن و 4 تا همراهش، خدایا عذابی نازلش کن که اینا به سر حسین هم رحم نکردن، به سر بریده حسین دارن سنگ میزنن، سری که داره قرآن میخونه عذاب نازل شد. دعا میکرد. حضرت زینب ببینه رقیه دارن سیلی میزنن، رقیه رو دارن تازیانه میزنن. حضرت زینب میگه خدا دعاشون میکنه، ان شاء الله موفق باشید، بیشتر بتونید این جرم و جنایت رو بکنید. اینطوریه؟ یا حضرت نفرینشون میکرد؟ خطبه حضرت تو کوفه چی میشه؟ خطبه حضرت تو شام چی میشه؟
آدمی که پایین روزه بزرگ شده نمیتونه قاتل بشه، نمیتونه اینجوری بشه. نه که بخشیدن بهتر، نه، فقط بخشیدن. خونی که اسلام میخواد فقط بخشه. چرا؟ چون نمیخواد تو قاتل بشه، سه کاری با اون نداره. چون اونو ولش کن، من به اون چه کار دارم؟ تو قاتل نشو، تو تخته از زیر پای کسی نکش. اسلام میخواد من قاتل نشم، مثلا کاری با اون قاتل شده، خودش میدونه عمل خودش، اون خواسته از خودش قاتل درست کنه. حابیل به قابیل گفت تو میخوای قاتل بشی داداش بشو، من قاتل بشو نیستم، من حتی مقابله به مصر با تو نمیکنم، اومدم از خودم دفاع کنم، یه ضربه زدم تو مردی، نمیکنم این کار، یعنی حاضر نیستم حتی از خودم دفاع کنم. چرا؟ چون من نمیخوام قاتل باشم، من حیا میکنم از خدا، جلوی خدا وایسم یه بندهشو بکشم، نمیکنم این کار. این درس اول آقا، این درس حابیل است به ما. درس های حسین درس های عظیمتریه، درس های عجیبتریه.
درس حابیل به ما این هستش که اگه کسی دست رو بکشه تو دست دراز نکن، دفاع نکن. سن امروز شهدای مدافع حرم دارن دفاع میکنن، اینا قاتل هستن، گروه مقابل داعش بدتر از داعش هستن. پس درس حسین بالاتره. درس حسین چیه؟ درس حابیل اینه که اگه کسی خواست تو رو بزنه بکشه تو اصلا دفاع نکن. درس حسین اینه که اگه کسی خواست تو رو بکشه تو دعاش بکن، شمشیرشو اگه خواست بزنه تو سرت حتما بگیر بکن تو قلب. چرا؟ چون برادرت، داداشت، کافر که نشده، کمکش بکن.
خدا وکیلی شما اگه کنار ابا عبدالله وایساده بودید وقتی که جناب علی اصغر رو دستاش گرفته بود داشت صحبت میکرد با اینا، و شما میدونی که این صحبت‌های امام حسین فقط برای نجات کوفیاست، بابا اینا تشنه آب نیستن، بابا داشت حرف میزد وسط صحبت‌هاش بود بچه رو زدن، این نذاشتن صحبت آقامون تموم بشه. اگه اون لحظه، اگه اون ساعت شما اونجا بودید، یه ملک چی از طرف خدا میومد میگفت هر چی تو بگی همون کارو میکنیم با کوفیا، از خدا چی میخواستی برای کوفیا؟ که نابود بشن، قلقم بشن، چی میخواستی؟ که زمین بگیردشون، که قطعه قطعه بشن؟
مگه حضرت کوفیا رو نفرین نکرد؟ مگه وقتی که بدن اربن اربای علی اکبر رو دید نفرین نکرد؟ این غیر از نفرینه که فهمود ولدی علی علت دنیا بعد کل افا، اوف اوف بر این دنیا باد، بعد تو دیگه این دنیا جای موندن نیست. نفرین نکرد مگه حسین ابن علی اونها رو؟ از چرا زیارت عاشورا میخونیم؟ لعن الله بنی امیه قاطبه. مگه بلایی بالاتر از این که زینب کبرا رو اسیر کردن؟ این بزرگترین بلا بود. حضرت نفرینشون کرد و اونها دوچار بلا شدن و بدبختی شدن. و شما تاریخ اون زرزمین رو ببینید، ببینید چقدر بدبختی و گرفتاری هستش، گرفتار چه موجوداتی شدن اونها. قرآن رو وقتی که مطالعه نکردید، با یه درس استاد نشستید، همینه میگید عذاب خدا اینی که در جان عذاب برسه و نابود بشن، اما وقتی گناه زیاد باشه عذاب بالاتر اینه که دوچار استدراج میشن. یعنی اونها وقتی که گناهی کردن خدا بهشون مهلت میده، اینها بیشتر فرو برن، بیشتر فرو برن تا عذابشون بیشتر بشه.
خب میشه پا روزه این آقا گریه بکنی و تو نخه این باشه که تخت از زیر پا کسی بکشی؟ نمیتونی آقا، نمیشه. امام حسینی ها نمیتونه.
اتفاقا امام حسینی ها منتظرن تخت از زیر پای قتله کربلا بکشن. همین الان توی سوریه لشکرهایی که مقابل بچه های ما وای میستن، لشکر کیه؟ لشکر ارمله، لشکر شمره، لشکر یزیده، لشکر عمر ابن سعده، لشکر ابن زیاده. چرا ما تو نخه نیستیم که از دشمنای اهل بیت و از ظلمه تاریخ انتقام بگیریم؟ اتفاقا خود امام حسین هم منتظر این هستش. آیا رجعت کردن و رجعت کردن امام حسین و یارانش و اون اهل ظلم و یارانشون در طول تاریخ غیرت این هستش که خدا باید نشون بده چطوری یاری میکنه دوستان خودش رو در برابر دشمنان خودش؟ اگه اینطوری بود که امام حسین بخواد در جا نفرین بکنه و همه نابود بشن و دیگه دنیایی نبود، دیگه امتحانی نبود. دنیا داره امتحان هستش و خدا فرصت میده و یکی از بزرگترین عذابهای خدا استدراج هسته.
استبولحسن اصفهانی خدا رحمت کنه، آقا این استبولحسن رو زمین را نمیرفت انگار این بشر، من نمیدونم کجا بوده، تو چه حالی بوده. سر نماز یه کسی سر پسر استبولحسن رو جوری زد که سر کنده شد، افتاد قل خورد، اومد روی سجاده استبولحسن اصفهانی، سر پسرش تو نماز جماعت پشت سرش. یه پولی داد به قاتل و فراریش داد از نجف. بعدن گفتن آقا این چه کاری بود کردی؟ فرمانده بود یه پسرم رو کشته، طرف کیو بگیرم؟
آقا این داستان رو شما از کجا در میاری؟ تو نماز جماعت یه جوری زد سر افتاد روی جانماز، این بعد نماز جماعت به هم نخورده، بعد کسی اون قاتل رو نگرفته، بعد اصل ابوالحسن اصفهانی بدو بدو یه پولی میده فراریش میده، میگه برو تو هم بچه من هستی، یه بچه‌م داد. اینا رو از کجا در میاری؟ آخه کجا نوشته شده همچین چیزی؟ بله پسر اصل ابوالحسن اصفهانی زدن کشتن. اصل ابوالحسن اصفهانی صلاح دونست که ببخشدش. اینکه اصل ابوالحسن اصفهانی بخشیده یعنی اینکه فقط بخشش واجبه؟ نه، از اولم گفتیم خانواده یه مقتول یکی این سه کار رو میتونن با قاتل برابر اون خواستشون انجام بدن، یا قصاص کنن، یا ببخشن، یا دیه بگیرن. استبول حسن اصفهانی خواسته ببخشه، خیلی دیگه هم خواستن قصاص بکنن، چه ربطی داره؟